در ساعت 24 برنامه ی حیات خلوت رو تقدیم میکنیم.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت مجالی و فرصتی برای گفتگو و هماندیشی با دانشمندان، اندیشمندان و پژوهشگران حوزه‌های مختلف علمی کشور عزیزمون ایران.
ایران من یعنی شکوه مهر و پیوان، یعنی خلیج فارس تا اوج دماوند.
دکتر یاسر تهمتنی متولد فروردین ماه سال 1359 از شهر فصایح شیراز است. او در سال 1387 در طی یک برنامه دکتری مشترک بین دانشگاه خوارزمی تهران و پژوهشگاه رویان به این پژوهشگاه پیوست. رساله دکتری خود را در زمینه تولید سلول‌های انسولین ساز از سلول‌های بنیادی در سال 1392 به پایان رساند. از آن زمان وی عضو هیئت علمی پژوهشکده سلول‌های بنیادی رویان و سپس رئیس مرکز تحقیقات دیابت است. از وی بیش از 50 مقاله بین المللی و 5 کتاب درسی و 6 ثبت اختراع به ثبت رسیده است. حوزه پژوهشی وی شامل مطالعات سلولی در زمینه دیابت و درمانهای نوین و نیز مدلسازی سلولی بیماری دیابت و عوارض این بیماری است. وی در سال 1398 با همراهی همکارانش موفق به تأسیس درمانگاه تخصصی دیابت رویان و مرکز تحقیقات دیابت گردید که مجموعه پژوهشی درمانی در زمینه بیماری متابولیک و علل خصوص دیابت است.
به نام یکتای بی همتا، میهمان گرامی خودم جناب آقای دکتر یاسر تهمتنی، خدمتشون عرض سلام و درود و خوش آمد دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم که آقای تهمتنی در سومین برنامه هم همراه ما هستید. میخوایم برگردیم به فروردین سال 1359.
خب من قاعدتاً چیزی از اون موقع یادم نیست. بله، من متولد 1359 شهرستان فسا در استان فارس هستم. خب من در خانواده فرهنگی متولد شدم، یعنی پدرم در واقع معلم دبیرستان‌های شهر بودن و هم مادرم مقطع راهنمایی که الان فکر نمی‌کنم وجود داشته باشه تدریس می‌کردن. مادر معلم دینی و معارف اسلامی بودن و پدر فیزیک تدریس می‌کردن.
حالا هوای شهر فسا و به هر حال محله‌ای که شما در اون بزرگ شدید و رشد کردید رو برامون بفرمایید.
ببینید، شهر فسا، خب اگر اشتباه نکنم، دو یا سومین شهر بزرگ استان فارس هست و خب بنابراین تقریبا امکاناتی که در مرکز استان وجود داره در شهر فسا هم وجود داره و هم به تبعش من این توفیق رو داشتم که در مدارس خوبی در شهر فسا تحصیل بکنم. خصوصا اون زمان معلمین فرهیخته‌ای در شهر بودن که الان هم هستن، منتها این مهاجرت از شهرها به شهرهای بزرگتر و غیره یه خورده شاید دامنگیر شهر ما هم شده باشه، چون امروز خبر ندارم از در واقع فضای دبستان ها و دبیرستان ها و اینها. عرض میکنم که اون زمان واقعا معلمین فرهیخته‌ای بودن که خب من خیلی ازشون یاد گرفتم. مثلا خیلی خوب یادم هست که از معلم ادبیاتمون چه در مقطع راهنمایی و چه دبیرستان من خیلی فرا گرفتم. و خب در منزل هم خب مثل خیلی از پدرهای امروز، پدر چون مشغول به در واقع شغلشون بودن و حتی در ساعات خارج از مدرسه هم به تدریس خصوصی می پرداختن، خب طبیعتاً خیلی وقت نداشتن، ما نمی دیدیمشون، اما مادرم کاملا حواسش به ما بود.
وصف محله رو نفرمودید، محله فسا، اون جایی که توی شهر فسا آیا بافت سنتی داره یا امروز مدرن شده، رفت آمدتون رو به اونجا بفرمایید.
ببینید اونجا خیلی کوچه باغ بود.
بله.
یعنی محله‌ای که من درش زندگی می‌کردم خیلی کوچه باغ بود و
مملو از درخت‌های نارنج و بهار نارنج و عطر بهار نارنج که انصافاً مست میکنه.
الان بعد از سالها ما در واقع رفتیم تو اون فضا، همینطوری که فرمایش کردید تقریبا منزل ما جز معدود منزلایی بود که بین اون باغات اون اطراف بود، که البته 10 سال شاید یک دهه هست که متاسفانه اثری از اون باغات دیگه نیست، ولی من هر روز که خب به خاطر مسافت کم پیاده به مدرسه میرفتم، از بین این کوچه باغ‌ها خیلی صفای
این حس و حال خوبی داشت. که به هر حال کوچه باغ به شما داد، دبیر ادبیات رو هم به یاد شما باقی گذاشت آقای دکتر.
همینطوره. و خاطرم هست که وقتی که توی مقطع دبیرستان من همیشه یه نوت یا نوشته‌ای داشتم که یه سری درس ها حتی لغات انگلیسی و غیره رو با خودم مرور میکردم تو همین مسیر رفتن به مدرسه، و فکر میکنم الان میبینم که اون فضای با صفا و باغاتی که وجود داشت واقعا شاید
بی تأثیر نبود
و آدم رو تو مسیری قرار میداد که دوست داشت بیاموزه، و خیلی مهم هست.
چیزی فرزند چندم خانواده هستی؟
من فرزند اول، 3 برادر و 1 خواهر هست.
همه مسیر موفقیت در حوزه های علمی رو طی کردن؟
بله همه تحصیل کردن، خب ولی در بخش های مختلف. برادر کوچکم زیست شناسه ولی تقریبا کاری که انجام نمیده تو حوزه زیست شناسی است. عکاس هست، غواصی میکنه در جنوب کشور، مشغول فعالیت هست. برادر دیگرم هم در صنعت نفت مشغول است.
درود بر همه. آقای دکتر، توی مسیر موفقیت خودتون عوامل تأثیرگذار و مهم رو کدوما میدونید؟
ببینید اگه بخوام در مورد اخیر صحبت بکنم، ورود به پژوهشگاه رویان و آشنایی با فرهنگ مصطلح در پژوهشگاه رویان بیشک یکی از تأثیرگذارترین مقاطع زندگی من بوده. اتفاقا جا داره که یاد کنیم از زندیات کاظمی آشتیانی، مؤسس پژوهشگاه رویان، که دیما هم سال روز در گذشتشون هست،
روحشون شاد باشه،
و من مرور میکنم در واقع گفته های ایشون رو. اون فرهنگ سازمانی که الحمدلله هنوز در پژوهشگاه رویان وجود داره و من و همکارانم خیلی باید تلاش کنیم و مدیران امروز پژوهشگاه که این فرهنگ بماند، با همه سختی ها و مشقات اقتصادی و غیره که وجود داره این فرهنگ رو باید حفظ کرد. این خیلی تأثیر داشت و داره در مسیری که در واقع ما به توفیق الهی تونستیم طی بکنیم و به نظرم میرسه که خیلی مهم هست.
اما در دوران در واقع رشد شما حتما افرادی بودن که نغمه های موفقیت رو زیر گوش شما نجوا کردن و مسبب شدن شما انگیزش بیشتری داشته باشید.
بله، خب جا داره که یاد کنیم از همه معلمینی که تو این مسیر کمک کردن به من و امثال من. اگر زنده هستن انشالله خدا توفیق بهشون بده، اگر رحمت خدا رفتن خداوند مورد آمرزش قرار بده همه این معلمین خوب رو. من اتفاق جالبی که برام در مقطع دبیرستان افتاد این بود که رشته من اصلا رشته ریاضی بود.
بله.
چون پدرم عرض کردم معلم فیزیک بودن و من حس میکردم خب اگه تو این رشته وارد بشم احتمال موفقیتم در کنکور و مسیرهای بعدی شاید تضمین شده تر بشه. ولی عموم معلم زیستشناسی بودن و علاقه ذاتی من به زیستشناسی بود و بنابراین در آخرین در واقع دوره دبیرستان من تصمیم گرفتم تغییر رشته بدم و کنکور رو تجربی شرکت کردم. فکر میکنم اون مقطع خیلی مقطع مهمی بود برای که من داشتم تصمیم میگرفتم که کدوم کنکور رو شرکت کنم میتونست مسیر رو کاملا در واقع تفکیک بکنه و اصلا یه مسیر دیگری رو ایجاد بکنه. وقتی هم در دانشگاه رشته زیست شناسی قبول شدم با وجودی که علاقه خیلی زیادی داشتم حتی تصمیم داشتم در انتخاب رشته زیست شناسی رو قبل از پزشکی و غیره بزنم که حالا با مخالفت والدین و خانواده مواجه شدم، اما خب زیست شناسی دانشگاه شیراز رو من تونستم قبول بشم. البته یادم هست که اون روز روز خوشی نبود در منزل ما، برای که افراد دیگه‌ای که همسن من بودن خب اکثرا رشته‌های پزشکی قبول شده بودن و یه خورده توقع این بود که خب تو هم باید پزشکی قبول می‌شدی، ولی در نهایت اون علاقه‌ای که داشتم الحمدلله ایجاد شد.
مصاحبت با شما خیلی لذت بخش آقای دکتر. رشته‌های متفاوتی غیر از پزشکی هم هست که میتونه جایگاه‌های موفقیت رو برای افراد تضمین کنه، فقط شاید نیازمند شناخت بیشتر و آشنایی اونها برای دانشجویان و دانش آموزان عزیزمون باشه. اهل ورزش هم هستید آقای دکتر تهمتنی؟
اگه بخوام راستش رو بگم دیگه متاسفانه 2-3 سال هست که نتونستم به طور، چون من تقریبا از دوران اول یعنی دوران دبیرستان آخر دبیرستان و دانشگاه حالا در مقاطعی البته فراموش شده ولی ورزش میکردم، ورزش رزمی هم کار میکردم.
رزمی چقدر خوب.
ولی متاسفانه توی 2-3 سال گذشته نتونستیم انجام بدیم.
انشالله حالا فرصتی پیش بیاد دوباره ادامه بدید ورزش کردن رو. و اهل مطالعه؟
اون هم باید بگم با تأسف مطالعات خارج از موضوع کاری رو خیلی ازش دور شده بودم، چون خب پروژه های مختلف رو وقتی میخواییم در واقع ایجاد بکنیم نیاز داره که خود آدم مطالعات مختلفی انجام بده در اون زمینه و بعد دانشجو رو هدایت کنه به این سمت. ولی با وجود این پادکست ها یه خورده توی مسیر کار به منزل این پادکست ها کمک کرده، نمیدونم جای مطالعه رو میگیره یا خیر، ولی بالاخره میشنویم.
آخرین پادکستی که شنیدی در چه موردی بود؟
من پادکست های حوزه فناوری و تجاری سازی فناوری رو اخیراً گوش میکنم
که طبیعتاً در راستای کاری شما هست، اما در حوزه فیلم، سینما یا تئاتر؟
خب فیلم رو خیلی دوست دارم، ذائقم یه خورده در مورد فیلم تغییر کرده حقیقتاً.
بهتر شده
در زمان دانش؟ نه بدتر شده.
بدتر شده.
در زمان دانشجویی ما به دنبال فیلم هایی بودیم که بالاخره جوایز نفیسی رو حالا حتی در واقع
جشنواره‌ای
بشه، بله فیلم های جشنواره‌ای و غیره بودیم و یه کالکشن یا مجموعه خیلی خوبی هم از این فیلم ها من داشتم و بیشتر حالا اوقاتی که پیش می اومد اون فیلم ها رو ترجیح می دادیم و اونا رو نگاه می کردیم. منتها اخیراً دوست دارم فیلم های سرگرم کننده نگاه کنم.
آخرین فیلمی که دیدین؟
یادم نیست.
یادتون نمیاد؟ آره. حوزه موسیقی چه؟
موسیقی رو خیلی علاقه دارم، فقط هم علاقه موسیقی سنتی ایران هست. از زمانی که دیگه فعالیت ها خیلی زیاد شد و وقت کمتر و کمتر شد، مثلا من باید الان تصمیم بگیرم بین اون پادکستی که دوست دارم و اون موسیقی که دوست دارم کدوم رو. بله. و حالا خوشبختانه یا متاسفانه فعلا تمرکز روی چیزهایی است که بیشتر ابزار و ادوات کارمون هست، منتها من اساتید موسیقی سنتی ایران رو همیشه ترجیح دارم.
علاقمندی خودتون به چه خواننده‌ای هست؟
من اکثر موسیقی هایی که گوش میکنم استاد شهرام ناظری و استاد همایون شجریان.
خب پس به اتفاق شما یه قطعه رو تجربه میکنیم و برمیگردیم.
چند به روزگار در می نگرم، هر چند به روزگار در می نگرم، امروز همه تویی، امروز همه تویی، فردا همه تو، فردا همه تو، ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من.
خب شنیدیم این قطعه موسیقی بسیار زیبا رو، امیدواریم هم شما لذت برده باشید و هم شنونده های عزیزمون. اما میخوایم بریم سراغ یکی از انتخاب های مهم زندگی، یعنی موضوع ازدواج.
خب من همسرم از اقوام، همشهریان و طبیعتا اقوام هستند و به نظرم اگر در جنبه های خانوادگی بخوایم جستجو بکنیم، یکی از دلایلی که من امروز اینجا ایستادم ایشون و حمایت های خود ایشون و خانواده ایشون از مسیری بوده که ما با هم طی کردیم. در واقع چون زمانی که من ازدواج کردم تازه در اوایل ورودم به پژوهشگاه رویان بود و اوج کارهای مربوط به رساله دکتری و اینها، و طبیعتاً 4 سال یا 3 یا 4 سال این فرایند طول کشید و بعد از اون هم من یادم نمیاد که اصلا وقت این رو داشتم که یه دوره زمانی مثلا بخوام کاملا در اختیار خانواده باشم. و همه اینها حاصل اون تفاهمی است که الحمدلله خدا کمک کرده و ما با هم داریم.
الهی شد. چه سالی ازدواج کردید؟
سال 1388. بله
88. یکم با شک گفتیدم
سالات سخت.
ازدواجتون که طبیعتاً سنتی و خانواده دست به کار شدن، درسته؟
بله.
خب معیارهای شما برای انتخاب همسرتون چه بود؟ برای جوانهای امروز میتونه درس خوبی باشه.
یکی از نعمتهایی که من داشتم در دانشگاه، همونجور که گفتم، اساتید و اساتیدی که فارغ از بحث علمی به مسائل اجتماعی افراد توجه میکنند.
بله.
من استادی داشتم در گروه زیستشناسی دانشگاه شیراز، خدا انشالله حفظشون بکنه. ایشون خیلی مقوله توافق و تفاهم رو برای ما جالب جا انداختن در مقوله ازدواج و انتخاب همسر. ببینید ایشون میگفتن که میبایست به تفاهم رسید. تفاهم یعنی فهم درست متقابل، یعنی اینکه معنیش این نیست که ما از همه چیز هم خوشمون میاد، معنیش اینه که ما شناخت درستی از همدیگه داریم و تونستیم با اون شناختی که ایجاد شده با نقصها و قوتها کنار بیایم و با هم کار بکنیم. ولی در مقابلش توافق میتونه اولا حاصل شناخت غیر کامل باشه و توافق میتونه به هم بخوره.
بله.
ولی تفاهم به هم خوردنی از نظر من نیست و توصیه‌ام این هست که واقعا رو این کلید واژه تفاهم وقت بذارن و به این فهم و درک متقابل از هم برسن و بعد ببینن آیا میتونن با اون درکی که پیدا کردن با هم راه رو ادامه بدن یا خیر.
قابل توجه جوانها و خانواده‌های عزیز، این جمله خیلی تأثیرگذاره و میتونه معیار خوبی برای انتخاب‌ها باشه. حاصل ازدواج؟
یک فرزند، دخترم شهرزاد.
شهرزاد چند سالشونه؟
9 سالش.
زنده باشن، انشالله که عاقبت به خیر و نامدار بشن. آقای دکتر، شما اشاره کردید که جایگاه کنونیتون مدیون همسرتون هست. نمیخواید دعوت کنید همسرتون رو به یک جمله کاملا احساسی و قدرشناسانه؟
سوالات سخت میپرسید. بابت همه چی ازت ممنونم.
درود بر شما. اما اگر بخواین الان تماس بگیرید منزل و به همسرتون اعلام بفرمایید که این غذا مورد علاقتون هست و مشترک میدونید که این غذا مورد علاقه شما هست، چه غذایی رو عنوان میکنید؟
اون میدونه در واقع من چه غذایی رو دوست دارم.
بله.
ولی اگه بخوام الان زنگ بزنم خواهم گفت خورشت قیمه.
خورشت قیمه، نوش جانتون. اهل سفر و گردشگری هم هستید؟
بله، خیلی دوست دارم.
کجاها رو معمولا انتخاب میکنید؟
تمام نقاط ایران رو دوست دارم ببینم.
بله.
و برنامه های سفرم که البته پرتعداد نیست دیگه، کم هست، تقریبا توسط خانومم بررسی میشه و بعد پیشنهاد میشه.
بله.
و انتخاب میکنیم. ولی این نیست که مثلا همیشه شمال، یا خب چون خانواده در همون شهر فسا هستن، ما تا مفر رو مجالی پیدا میکنیم بیشتر ترجیح میدیم بریم سری به خانواده بزنیم و دیداری تازه کنیم. اما بخش های مختلف کشور رو هم خیلی علاقه دارم و دیدم، جاهای زیادی از کشور رو دیدم.
توی سفرهاتون معمولا توی طبیعت، حالا یا شهرهایی که میرید، چه چیزی بیشتر برای شما جلب توجه میکنه؟
انسانها. یعنی اگر در اون شهر فردی باشه که خاص باشه، مثلا صنعت خاصی رو تو اون شهر داره و حالا به نوعی تونستیم ما ازش اطلاع پیدا کنیم، چون متاسفانه تو این حوزه هم اطلاع رسانی تو کشورمون کم هست. یعنی افراد ذی قیمتی که در شهرهای کوچک هستن، صنایع یا کارهای جالبی هم دارن، منتها به گوش نمیرسه. من سعی میکنم این افراد رو شناسایی کرده باشم و بعد وقتی که تون شهر میریم بتونیم افراد ببینیم. در مرحله دوم بناهای تاریخی و سوم طبیعت.
همین بناهای تاریخی که اشاره کردید، توی فسا اگر بخواید گردشگر رو دعوت کنید چه مکانهایی رو معرفی میفرمایید؟
ببینید، خب شهر فسا یکی از شهرهای قدیمی است که از دوران باستان در واقع جاهایی مثل تل زحاک و غیره رو داره. مجموعه بازار فسا هست که میتونه دیدنی باشه. البته همینجا جا داره که توی پرانتز بگیم که خب در همه شهرهای کشور ما حفظ این بناها واقعا باید نه تنها توسط شهرداری بلکه توسط مردم هم حمایت بشه و نگاه ویژه‌ای بهش باشه، که انشالله ما بتونیم اینها رو برای حفظش بکنیم برای گردشگران و برای نسل بعد
انشالله. و البته در سطح کلان و بزرگتر باید به تخت جمشید در شیراز هم اشاره کنیم که محل گردشگری فوق‌العاده‌ای برای همه عزیزان هست. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر طهمتنی از اینکه در این برنامه حیات خلوت هم همراه ما بودید و اجازه دادین تا در خلوت حیات زندگیتون دقایق و لحظاتی رو با شما خاطره بازی کنیم.
متشکرم از شما به خاطر دعوتتون، خیلی ممنونم.
خیلی متشکرم. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر یاسر طهمتنی، دکترای سلول‌های بنیادی و زیست‌شناسی تکوینی، عضو هیئت علمی پژوهشکده سلول‌های بنیادی پژوهشگاه رویان، رئیس مرکز تحقیقات دیابت پژوهشگاه رویان و مدیر گروه زیست‌شناسی تکوینی دانشگاه علم و فرهنگ. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
برنامه حیات خلوت رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، میتونید با ما در ارتباط باشید با این شماره ها و نشانی ها: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
اعتیاد رسانه. واژه اعتیاد برای همه، خصوصا خانواده‌ها، نگران کننده است و این روزا کمتر کسی که از خطرات اعتیاد به مواد مخدر بی‌اطلاع باشد. خانواده ها هم در این مورد آگاهانه تر از قبل برخورد میکنن و خیلی مواظبن تا فرزندان دلبندشون، خدای ناکرده، در این دام گرفتار نشه. اما در عصر ارتباطات و تکنولوژی که هر روز یا هر ساعت با اختراع و اکتشاف جدیدی روبرو هستیم، دامی پنهان به آرامی دامنگیر خانواده ها شده. اعتیادی که والدین و بزرگسالان شاید از اون اطلاع کافی ندارن و شاید حتی خودشون هم گرفتارش باشن. بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط محققان، کودکان بین سنین 8 تا 18 سال به طور متوسط 10 ساعت و 45 دقیقه از وقت خودشون رو در هر روز با ابزار ارتباط جمعی مثل تلفن، موبایل های پیشرفته، کامپیوتر، تبلت و آیپد می‌گذرونن که به طور میانگین به مدت زمانی بیشتر از 75 ساعت و 15 دقیقه در هر هفته میرسه و این یعنی دو برابر زمانی که والدین شاغل اونها به طور تمام وقت سر کار خودشون حاضر میشن. اینجور که شواهد نشون میده بعضی از استفاده کنندگان از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی چنان دچار افراط در این زمینه میشن که نبود اتصال کامپیوتر یا گوشی‌های موبایل اونها به شبکه‌های اینترنتی در فعالیت‌های روزمره و روابط و حتی سلامتیشون ایجاد اختلال میکنه. اعتیاد به اینترنت بی ارتباط به اضطراب و افسردگی هم نیست. اگر مضطرب و افسرده هستید، ممکنه که برای تخلیه روحی بیشتر از دیگران به اینترنت مراجعه کنید. و اگه خجالتی هستین یا به لحاظ اجتماعی احساس ناخوشایندی می‌کنید، ممکنه خودتون رو بیشتر مشغول اینترنت کنید. چرا که فضای مجازی جاییه که دیگر نیازی به تعاملات اجتماعی رو در رو ندارید. در عصر دیجیتال اینترنت به همه جا نفوذ کرده. ما با اینترنت و رسانه‌های دیجیتال احاطه شدیم و بسیاری از ما مجبوریم بنا به شرایط شغلی به صورت روزانه از اون استفاده کنیم. گام اول در راه رهایی از اعتیاد رسانه‌ای تشخیص بود. اما درست به خاطر همین گستردگی و فراگیری انواع رسانه‌های آنلاینه که درمان و جلوگیری از این اعتیاد روز به روز در حال دشوارتر شده. پس باید با اخذ رژیم رسانه‌ای حواسمون به پرخوری‌های رسانه‌ای باشه تا منجر به فربگی و چاقی و اعتیاد رسانه‌ای در ما نشه.
به
30 دقیقه بامداد رسیده ایم. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت می کنم به برنامه